برخورد دشمن نسبت به روند هسته‌ای ایران از یک حدود به خصوص جلوتر نمیتونه بره. خب هر روز شایعه حمله، امروز میزنیم، فردا میزنیم، اما شما دیدید 4 سال گذشته و به هیچ نتیجه دشمن نرسید و به حمدالله نظام از این گردنه هم عبور کرد. هرچند امروز تحریم های اقتصادی متعددی رو رقم زدن توسط شورای امنیت سازمان ملل و مواردی از این دست، اما اینا هزینه هایی است که برای آزادگی باید پرداخت. امروز به ششمین استراتژی و ششمین دکترینی که استکبار جهانی طی 5 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی بررسی کرده و رقم زده، به اون خواهیم پرداخت تحت عنوان آنفولانزای نیویورکی. نظام های سیاسی مختلف امروز در دنیا با اندک نسیمی سرما میخورن و از بین میرن با یک سرماخوردگی ساده. اما امروز نظام سیاسی کشور ما این قابلیت رو داره که سنگین ترین تهاجمات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی رو از سر بگذرونه و اتفاقی هم نیفته. عمده ناظران امنیتی و آگاهان مسائل استراتژیک توی کشور معتقد بودن که با این تهدیدهایی که اینا دارن میکنن، مردم الان ممکنه بگن آقا خیلی اوضاع خرابه و روند بازار روش تاثیر بگذاره. از 1 ماه به عید مردم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، همه دنبال خرید عید، پیگیری مسائل نوروزی و موارد جنبی بودن. نشون میده که برای مردم ما تهدیدها عادی و علی‌السویه شده و راه کنار آمدن با تهدید و زیر سایه تهدید زندگی کردن رو مردم یاد گرفتن. خب این چیزای توصیفی است که همه گفتن، بارها شنیدید. اما یک نکته داریم. نکتمون هم اینه که از نظر علمی این استراتژی ها چجوری شکل میگیرن، چجوری عمل میکنن، چطوری خونسا میشن. مروری میکنم به اون 5 تا استراتژی قبلی. اینها در 1380 دهه قبل از دهه فجر 1380 اولین مرحله ای که جورج دبلیو بوش محور شرارت رو مطرح کرد، اولین دکترینی که شروع کردن علیه ایران، عراق و کره شمالی دکترین هویج و چماق بود. با فاصله 14 ماه از موقعی که این مطرح شد، صدام آماده سقوط شد. یعنی عراق انقدر متزلزل شد که آماده فروپاشی شد. کمتر از 14 ماه دکترین هویج و چماق جواب داد. این دکترین علیه ما جواب نداد و اینها دکترین دومشون رو شروع کردن، بحث پلیس خوب پلیس بد. پلیس خوب پلیس بد رو هم علیه ما اعمال کردن و اون هم جواب نداد. با کمتر از 10 ماه شکست خورد. به استراتژی سوم رسیدن، مکانیزم ماشه. اون روز سال 82 و 83 میگفتن اگر این چیزایی رو که میگیم گوش نکنید، اتوماتیک پروندهتون میره شورای امنیت، اونجا قطعنامه حمله به ایران رو و اجماع جهانی برای حمله به ایران علیه شما تصویب میشه. شما دیدید که از 82 83 تا الان که 86 هست، 3 سال گذشت و آخرین زوری که زدن در شورای امنیت یه قطعنامه ضعیف در حوزه بعضی تحریم‌های به خصوص علیه ایران تصویب شد. چهارمین دکترینی که علیه ایران و سوریه همزمان شروع کردن، دکترین شکوبهت بود. استراتژی پنجمشون رو اعلام کردن که استراتژی قورباغه بود. همون روزی که استراتژی قورباغه مطرح شد، بلافاصله ما واکنش نشون دادیم و پاسخ رسمی رو توی مطبوعات منتشر کردیم که این استراتژی از همین الان محکوم به شکسته. 10-11 تا دلیلم آوردیم که خب مستحضرید. فضای آبی که در اون قابلمه مورد نظر به مدل فرانسوی‌ها که قورباغه رو زنده زنده میگذارن توی یک قابلمه و آب پزش میکنن زنده زنده، این تلقی که خانم دکتر کاندولیزا رایس مد نظر داشت و خانم شانون این رو توی مجله تایم منتشر کرد که طرح استراتژیک امروز غرب علیه ایران اینه که ایران رو مثل قورباغه توی اون قابلمه روی اجاق بگذارن، آب پیرامون ایران آرام آرام گرم بشه، ایران زنده زنده بسوزه. امروز چنین چیزی رو شما بعد از گذشته 16 ماه از طرح این استراتژی نمیبینید. همون روز ما با فاصله 3-4 روز رسما اعلام موضع کردیم توی مطبوعات داخلی و در رسانه‌های خارجی که این استراتژی به این دلایل شکست میخوره. متقابلا با روی کار آمدن دولت نهم، استراتژی ایران تبدیل شد به مفهومی به نام چیکن استراتژی، اینکه شاخ به شاخ با اونها توی شکم هم دیگه برن و رو در رو بشن. خاطرتون هست توی بحث چیکن استراتژی در تبیین این مسئله گفتیم که کأنهو ایران اتومبیلی رو سواره داره میره توی شکم تریلر آمریکا، بوش پشت اون فرمون نشسته، اینجا هم مسئولین ما اون چراغ میزنه، بوغ میزنه که از سر راه من کنار برو، اینا هم متقابلن. خود غربی ها در چیکن استراتژی مدل هایی که تعریف میکنن توی کتاب های تعریضی استراتژیکشون میگن اون طرفی که خیلی اعتماد به نفس داره توی تاریکی شب، وقتی چون شب اینا مست میکنن میان روبروی هم چیکن میکنن، با سرعت میرن توی شکم هم دیگه. اینجا بعضیا میترسیدن که آقا جنگ میشه، شما چرا لج میکنید، چرا جنگ افروزی میکنید، چرا ماجراجویی میکنید، آقا حقمون رو میخوان بگیریم. خب کوتاه بیایید، ما پرونده هستی رو بذاریم کنار، ما انرژی هسته‌ای میخوایم چه کار کنیم. این آمده که طرف بطری مشروب الکلیش رو از پنجره میندازه بیرون از شیشه ماشین که به طرف روبرو پیام بده که من اصلا مستم، تو هرچی چراغ بزنی بوق بزنی من کنار نمیرم. بعد میگه توی تاریکی عینک میزنه، یعنی اصلا من نمیخوام جلومو ببینم، همینجوری میخوام مستقیم بیام، جوری که حریف ببینه فرمون ماشینشو در میانه پرت میکنه بیرون. یعنی اصلا ماشین من دیگه فرمون نداره که حتی من اگه بترسم هم بخوام به یک سمتی معطوفش کنم از جلوی تو کنار برم. این اتفاق در ساختار پرونده اتمی ما افتاد، یعنی نظام به گونه جلو رفت که همین چیکن استراتژی رو به گونه دیگه رئیس جمهور اومد گفت این حرکتی که داره صورت میگیره، این قطاره نه ترمز داره نه در واقع فرمون، هیچ چیز دیگه نداره، قائم به همین نکته بود. البته اونا اومدن گفتن آی این قطاری که هیچ ترمز نداره خطرناکه، شما امروز بدون ترمز داره تکنولوژی اتمی تولید میکنید، خب این بدون ترمز هم فردا میکوبیدش تو سر دیگران میشه بمب اتمی. اینا جفسازیه، اینها حرفای ما نیست، این ادبیات ادبیاتی است که توی کتب طرز استراتژی که خودشون اومده میگن توی چیکن استراتژی طرفی که خیلی به خودش اطمینان داره فرمون هم در میاره میندازه بیرون، ترمز هم قطع میکنه، میگه آقا ماشین من نه ترمز داره نه فرمون داره، من نه میتونم بپیچم به یه طرف نه میتونم ترمز کنم، تو تکلیفت رو روشن کن از جلوی من کنار برو. لذا این حرفا حرفای کلاسیک خودشونه و نتایجش اینی بود که دیدید عرض کردم آزادگی هزینه داره، بی هزینه نمیشه. اما طی 50 ماه 5 تا دکترین علیه ما ارائه کردن و همون موقع هم گفتیم که چه عرقی میریزن استراتژیستای آمریکایی که چه کنن بتونن ایران رو مهار کنن، محدود کنن. خب ما توی چند ماه اخیر منتظر بودیم ببینیم نوع بازی جدیدی که شروع میکنن چیه. 4 تا بهانه دارن علیه ما، تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی که توی آن پرونده هسته‌ای بود.